بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و علمیه قوم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اون عناوینی که دیروز صحبت کردیم، بعضی از روایات دیگر باقی مانده که اینها در باب 37 که روایت دیروزم از این باب 37 نقل شد، این بقیهش هم در همین بابه. روایت پنجم این در رابطه با سباعه. سباعم تعبیری که سائل می کنن مطلق سباع و عموم سباع رو شامل می شود، چون به صورت جمع محلا بلام تعبیر میکنه. روایت پنجم این باب صحیحه است، مال علی بن جعفر فی کتابهی عن اخی، که موسی بن جعفر علیهم السلام باشه. قال علی بن جعفر میگوید سألته، سوال کردم از برادر خودم، عن جلود سبا، آیا پوست های حیوانات درنده و بیعها و رکوبها. حالا این و بیعها و رکوبها ممکن است تفسیر باشه، یعنی سوال در رابطه با بیع و رکوبه، یا اینکه جلود سبا مطلق انتفاعات رو سوال کرده و بیع و رکوب رو هم از باب خاص بعد الان ذکر کرده. سوال پس این شد، سألته عن جلود السباع و بیعها و رکوبها، ایصلح ذلک، آیا این معنا جایزه، صلاحیت شرعی داره؟ قال امام بعدی با این روایت فرمود لا بأس ما لم یسجد علیها یا ما لم یسجد علیها، تا زمانی که سجده بر اینها واقع نشود. این رو باید قدری توجیه بکنیم که مقصود از این مالم یسجد علیها این سجودش به معنای نمازه، یعنی مالم یسله فیها. برای اینکه سبا غالبا غیر معقول لحمن و نماز خواندن در مطلق اجزاء غیر معقول لحم، ولو یک موی از اون غیر معقول لحم با انسان باشه نماز خواندن با او جایز نیست. لذا باید ملاحظه کرد لباس هایی رو که انسان خوش نماز میخوانه، حتی یک موی گربه نباید به او باشی، برای اینکه این غیر معقول لحمه و در باب لباس مصلی گفته شده که اگر لباس به هر صورتی ولو یک جزء خیلی کمی از اجزاء غیر معقول لحم همراه مصلی باشه، این نماز باطله. بزام ذهن میاد که این مالم یسجد علیها تقریبا یه قدری شبیه این تعبیرات عرفی ما رو داره. ما وقتی میخواییم تعبیر بکنیم که فلان کس نماز نمیخونه، گاهی تعبیر میکنیم که یک سجود هم در مقابل خداوند نداره. این کنایه از این است که نماز نمیخواند و نماز را انجام نمیده و شاهدش علاوه بر این نکته ای که عرض کردم که سباع غیر معقول لحمه و نماز خوندنه در اجزاء غیر معقول لحمه وجب بطلان نمازه، این مانعیت از نماز داره. علاوه از این اگر مخصوص سجده باشه غیر سبا هم همینطوره، برای اینکه جلد به ما و جلدون لایجوز سجود علی، ولو این که پوست گوسفند باشه مگر میشه بر پوست گوسفند کسی سجده بکنه؟ سجده یا باید بر زمین باشه یا بر اون چیزی که از زمین روئیده می شود. در باب سجود، در باب نماز، بیان لایجوز سجود الا علی الارض او ما انبتت الارض. پس اگر مقصود جلود سبا در حال سجده فقط باشه، غیر سبا هم همینطوره، ولی اون حیوانات غیر محرم الاکل هم سجده بر پوستشون جایز نیست. ولی اینکه انسان مثلا با پوستینی که از پوست گوسفند ساخته میشه میتونه نماز بخوانه، اما سجده نمیتواند بر پوستین بکنه. سجده باید یا علی الارض باشه یا علی ما انبتت الارض. لذا این همه قرینه ای می شود بر اینکه این مالم یسجد علیها یا مالم یسجد علیها، این کنایه از نمازه. یعنی میگه نماز در این جلوی سبا جایز نیست به لحاظ اینکه اجزای غیر معقول لحمه و نماز در مطلق اجزای غیر معقول لحم جایز نیست. اما در اون حید اون که سجده بر مهر، اگه مهر باشه بحث در اون نیست، مالم نیست علیها. این که شما میفرمایید سجده بر مهره، ثانیا این فرعی که شما فرعی که عنوان میکنید مربوط به باب صلاته، به اینجا ارتباطی نداره. که سجده معل واسطه آیا جایزه یا جایز نیست؟ نشود. نه قال یا بأسا مالم یسجد علیها یا یسجد علیها، این روایت دو خصوصیت داشت. یکی این که اولا از نظر سند صحیح بود، ثانیا در رابطه با مطلق سبا وارد شده بود. جمع از کردیم جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام مخصوصا با ترک استفسالی که امام فرموده دلیل بر عمومیته. لیکن در رابطه با سبا تیر هم یک روایت وارد شده که اونم کسی قائل به فصل بین سبا تیر و غیر سبا تیر نیست. اون روایت اول این بابه اونم عیسی بن القاسم، راوی از عیسی بن القاسم عیسی با ساد صفوان ابن یحیاست و در صفوان ابن یحیی اون مطالبی که دیروز گفتیم اینجا جریان پیدا می کند. عیسی بن القاسم می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفهود و سباء الطیر هل یلتمس التجارت فیها، آیا میشه انسان در رابطه با اینها تجارت و خرید و فروشی داشته باشه؟ قال نعم، فرمود مانعی نداره. حالا کل ذلک در اون روایت عبدالحمید بن سعید یا سعدن که از نظر سند بحث‌های دیروز رو ملاحظه فرمودید، لاگر یه حرفی در اون روایت رو در این روایاتی که امروز خوندیم هست و اون این است که تمامی این روایات چون موافق با قاعده است، روایتی که موافق با قاعده است نیازی به اون روایت نیست. در بحث حجیت خبر واحد که بحث می کنن آیا خبر واحد حجت یا نه، این مال اون خبر واحدی است که مخالف عمومات و اطلاقات و قواعد و امثال ذلک باشه. و الا اگر خبر واحدی موافقت با قاعده داشته باشه دیگه نیازی به اون خبر واحد وجود نداره، خود قاعده اقتضا میکنه. و اینطوری که دیروزم ملاحظه فرمودید در همه اینها ما گفتیم مقتضای قاعده جوازه و این روایات هم را به عنوان معید میتواند تأیید بکند این مسئله رو. اما در باب قرده که امام بزرگوار هم متعرض نشدند یک روایتی داره که دلالت بر نهی می کند، دلالت بر عدم جواز می کنه و اون روایت چهارمه. عن عدت من اصحابنا کلینی، عن سهل بن زیاد که درش مناقشه است، عن محمد بن الحسن بن شمون اونم به ساقتش معلوم نیست، عن الاسم عن مسمع خوردین که در بعضی از روایات دیگر از ایشون روایت شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن القرده ان یشترا و ان یبارا، در رابطه با قدرت از بیع و شرائش نه فرمودن. حالا شاید نکته این که امام بزرگوار هم متعرض نشدن این نکته رو در رابطه با قدرت این بوده چون این حکم مخالف با قاعده است و حکم مخالف با قاعده این باید یک خبر معتبری دلالت بر او بکنه و چون این خبر اعتبار نداره لذا متعرض نشدن. بعید نیست که علت عدم تعرضشون این باشه. یک نکته دلالتی هم در رابطه با دلالت این خبر مطرحه و اون این است که اینکه رسول خدا نهی کردن ان القرده ان یشترا و ان یبا، آیا کسی انحصار به حال حیات و مجموعه اجزای قرد رو می فهمد؟ یعنی یک قرد زنده که واجد همه اجزا هست و کامل هست این جایز نیست به فروش برسه؟ یعنی که من اگر این قردم مثلا زب بشه و ما بگیم قابلیت زب داره، پوستش هم کسی بخواهد بفروشد که جزئی از قرده در حال ممات، اونم از این روایت میشه استفاده کرد که انحصار نداشته باشد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القرده ان یشترا و ان یباع. خیال نشه که این منحصر به همه اجزاء، اونم در حال حیات. در حال ممات هم همینطوره، بعض الاجزاء هم همین حکم رو داره. پس اگر فرض کنی که جلد قرد هم مثلا اغلایی که متدین نیستن خیلی ازش بعضی از استفاده رو میکنن، اون جلد هم جایز نیست که مورد معامله واقع بشود. منتها اشکال در سند روایته و از لحاظ سند نمیشود اعتبار روایت رو ثابت کرد. این راجع به مسئله هفتم. بله؟ نه قرده از سبانم به یک معنا، حالا بر فرضم از سبان باشه، اگر این روایت معتبر باشه مخصص اون واقع میشه. حالا اگر از سبان باشه مخصص او قرار میگیره. این راجع به مسئله هفتم بحث ما. مسئله هشتم رو خیلی با دقت ملاحظه بفرمایید. مسئله این است که یحرمو یا یحرمو بیع کل ما کان آلتا للحرام به حیف و کان منفعته المقصوده منحصره فی، مثل آلات اللعب کل ایدان و المزامیر و البرابط و نهوه ها و آلات القمار کن نرده و شطرنج و نهوه ما، و کما یحرم بیعها و شراعها یحرم صنعتها و الاجرت علیها بل یجب کسرها و تغییر هیئتها. نعم یجوز بیع ماتت ها من الخشبه و صفر مثلا بعد الکسر بل قبله ایزن ازشترت علی المشتری کسرها قبه الماده من منیت قبه انه یکسرها و ما عدم ما ذکر ففیه اشکالان و یجوز و بیع و عوام الزهبه و الفزه لتزیین و الاقتناع. در این مسئله تقریبا سه تا عنوان رو ذکر می فرمایند که دو تاشون در حکم مشترکن، یکیشون حکم خاصی داره، یکی آلات لهو و لعبه، یکی آلات قماره. این دوتا در حکم مشترکن و می فرماید بیع و شرائشون حرامه و ظاهران هم نیازه به دلیل خاصی نداره، برای اینکه آلات لهو و آلات قمار میتوانیم بگوییم که یک نفع محلل شرعی نداره، بلکه منفعت مقصودش منحصر و منفعت محرم است. مثل مسئله کارد و چاقو و شمشیر نیست. خب کارد و چاقو و شمشیر این زامن فعتینه، می شود در راه حلال ازش استفاده کرد، می شود در راه حرام خدای نکرده در یک قتل غیر مجازی ازش استفاده کرد. اونهایی که منفعت مشترکه دارن و منفعت مشترکشون هم اینجوریه که اینطور نیست که منفعت محللشون یک منفعت نادرهی باشه که اغلا بهش اعتنا نمی کنن، نه، همونطوری که منفعت محرمش فرض کنین متنابه اندل اغلائه، منفعت محللش هم متنابه اندل اغلائه. خواب رو میخره برای آشپزخانه یا برای دکان قصابیش یا امثال زالک و منافع حلال از او استفاده میکنه، این ها مانعی نداره معاملش. اما اون آلاتی که منفعت اغلاییش منحصره در چیزیست که شارع حرام کرده، ولی اون که از نظر اغلا هم حرام نباشه، ملاک حرمت و حلیت عند الشارع و لا در مسئله خمرن میبینیم اغلا خیلی برای خمر اهمیت قائلن، برای خمر مالیت حسابی قائلن، اما شارع چون برای اون منفعتی رو قائل نیست لذا از نظر شارع مالیت نداره و خرید و فروشش جایز نیست. پس آلات لهو که منفعتشون منحصره در لهویست که انشاءالله در باب قناع از می کنیم که معنای لهو محرم چیه و دائره لهو محرم چه مقدار رو شامل میشه، حالا اون رو مفروعاً بگیریم فعلا در این مسئله. اون چیزایی که آلات لهوه و منافعش منحصره در لهو محرمه، یا اون چیزایی که آلات قماره و منفعتش منحصره به قماریست که قمار محرم شرعیه، مثل مسئله نر و مثل شطرنج که ایشون در اینجا مثال میزنه. ولی اون که در بعضی از استفتاءاتی که اخیراً از حضرت امام قدس سره شده، مسئله بازی با شطرنج و خرید و فروش شطرنج رو درش مناقشه نکردن، به لحاظ این که شطرنج فی زمان نهازا عنوان عالیت قمار رو از دست داده و کسی به عنوان آلت قمار به اون نگاه نمی کنه، بلکه یک وسیله شده برای ورزش های فکری و تکامل فکری که بعضی ها وقت خودشون رو به این می گذرانن. ولی خب در اون زمانی که اینجا رو می نوشتن، حالا یا عرض می شود نبوده اینطور، همون حالت قبلی درش وجود بوده، مسئله عالیت قمار، همانی که در مطلق آلات قمار هم همینطوره. اگر یک روزی فرض بکنی که الان نرسیده هنوز اون روز، مثلا این قاصور فرض کنیم از آلیت قمار خارج شد، به صورت یک بازی در آمد، به صورت یک ورزش فکری در آمد، اون روز باید بگیم بازی با شطرنج، بازی با قاصور هم مانعی نداره، ولی هنوز قاصور ظاهرن عنوان عالیت للقمارش محفوظه. و اگر ما هم شک بکنیم که آیا این عنوان رو از دست داده یا این عنوان باقیه، باید استصحاب بکنیم، بگیم کان سابقا آلتا للقمار، و الان شک میکنیم در این که آلیت للقمار رو از دست داده یا نداده، استصحاب میکنیم بقای آلیتش رو، و نتیجه استصحاب این است که هم لعب به او حرامه، هم خرید و فروشش حرامه، هم ساختنش، هم اجاره دادنش و امثال ذلک. عرض کردیم که در رابطه با شطرنج امام درست در اینجا در این عبارت به عنوان یک مثال برای آلات قمار شطرنج رو ذکر می کنن، ولی حالا این اواخر برای ایشون ثابت شده بود که دیگه عالیت للقمار نداره و این عالیت رو از دست داده. اما مشکلی که در این رابطه وجود داره این است که یک روایت صحیحی در رابطه با خصوص شطرنج وارد شده که روایت هم صحیح است و هم موضوع روایت شطرنجه. حالا من این روایت رو براتون میخونم تا بعد ببینیم با این روایت چه معامله‌ای باید بشود. روایت صحیحه ابی مسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق به ابو بصیر فرمودن بیع الشطرنج حرام و اکل و ثمنه سحت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی الله آسیبه ها معصیتون کبیره. یعنی اگر کسی با این بازی کرد و شما سلام کردی به اون بازی کننده، سلام شما به اون بازی کننده یک معصیت کبیره است. خب این روایت چه کارش بکنی؟ روایت صحیح است. در وسائل هم در باب 131 این روایت ذکر شده، در همین ابوابی که با محل بحثمون هست. آیا این روایت رو ما توجیه بکنیم؟ بگیم در اون زمانی که امام صادق صلوات الله علیه به ابو بصیر این مطلب رو با این حدت و شدت عنوان شرک و کفر و حتی سلام بر لاهیه به این رو معصیت کبیره موبقه و هلاک کننده در روایت هست تعبیر کردن، این برای خاطر این بوده که شطرنج آلت قمار بوده. اما فی زمان نهازا چون آلیت قمار رو از دست داده، ما این روایت رو باید کنار بگذاریم و بگیم این روایت حامل ادها جهاد روایت داله بر حرمت شطرنج فی زمان نهازا نیست. این یک قدری معونه لازم داره که یک عنوانی رو در یک روایتی تحریم کرده باشن، اون هم با تعبیرات خیلی تندی از کفر و شرک و امثال ذالک، معذالک ما بگیم این نه منحصر به همون زمانی بوده، شطرنج آلیت برای قمار داشته. خب این دین الهیه، ائمه ما میدونستن که یه روزی بر این مسلمان ها پیش خواهد آمد که این شطرنج عنوان خورش رو از دست خواهد داد و دیگه آلیت برای قمار نداره. پس چرا تنبیه نکردن در این که در چنین روزی چنین حکمی رو نمیتوان در شطرنج بار کرد؟ خلاصه اگر روایت صحیحه و صریحه در این رابطه نبود، ما خیلی به آسانی میتونستیم مسئله رو توضیح بکنیم. اما با وجود روایت صحیحه و صریحه و اینکه دین ما دین ابدیه و ائمه تا روز قیامت ما رو میدیدن و برای ما حکم رو بیان باید بکنن، هیچ اشارهی به این مطلب نفرمودن. نفرمودن که یک روزی بر این امت پیش میاد که شطرنج عنوان آلیت قمار رو از دست میده، اون روز دیگه مانعی نداره معامله باش شطرنج و تجارت بر او. این قضیه برای انسان سخته و مشکل به نظر میاد که ما این مطلب رو بتونیم به این زودی قبول بکنیم. ولی اون که اگر کسی هم حالا اینجوری بخواهد توجیه بکند، یه رانیست که پیدا کرده، اما با این صراحت یعنی که توجیه مشکل میاد که انسان بتواند حکم به علیت. پیداست آقا همین دیگه، چون آلت قمار بوده این بلااشکال جای تردید نیست که شطرنج آلت قمار بوده، از اون آلتهای خیلی محکم قمارم بوده، این جای تردید نیست. منتها میخواییم ببینیم آیا حکم در روایت محدوده، یعنی مادام کونه آلتن للقمار، یا حکم در روایت با اینکه ائمه ما تمام زمان آینده رو میدیدن و هیچ محدودیتی برای این ذکر نکردن، ما مشکل بگیم این منحصره به اون زمانیش که آلیت للقمار داره. بدون این که حالا خود منم در جواب استفتاد همین رو می نویسم که اگر از آلیت للقمار خارج شد دیگه حرمتش معلوم نیست، اما روایت رو بخواهیم ما روایت به این محکمی رو به این شریعتش دست برداریم یه قدری به نظر من مشکل آمده که ما به این زودی نمیتونیم حکم بکنیم به حلیت، ولو اینکه این آلیتش رو از دست داده باشه، باز این مسئله دنباله داره.